دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. تو سوم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا تهیه کردن. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، یک مقام دولت جو بایدن روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی‌کنند، اما ایالات متحده آمریکا اقدام‌هایی را که می‌تواند باعث بروز بحران شود به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام‌هایی را هم که می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود برشمرده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده تاکید کرده که هیچ گفتگویی در خصوص توافق موقت انجام نشده است. با این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به گزارش‌ها درباره مذاکره غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و ضمن تایید آن گفت مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب همان برجام قبلی است. روز سه‌شنبه تعداد زیادی از بازاریان و کسبه سقز در اعتراض به تغییر آرامستان آیچی دست به اعتصاب زدند. چند هفته پیش اجرای طرح شهرداری و شورای شهر سقز برای جمع‌آوری آلاچیق‌ها و مسدودسازی راه ورودی خودرو به آرامستان آیچی برای تغییر چهره این مکان با مخالفت مردم، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های گروهی از دفن شدگان در این محل روبرو شد. مزار مهسا امینی در این آرامستان قرار دارد و هفته گذشته گروهی از خانواده‌های دادخواه بر سر مزار او حاضر شده و با خانواده مهسا دیدار کردند. در راه بازگشت از آرامستان آیچی دست کم 30 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه به مدت چند ساعت بازداشت شدند. گروهی از اهالی سقز پیش از این اعلام کرده بودند که در اعتراض به این اقدام شهرداری در روز سه‌شنبه تجمع و اعتصاب خواهند کرد. در اطلاعیه منتشر شده تاکید شده بود که زمین‌های آرامستان اهدایی مردم خیر بود و شهرداری حق ایجاد تغییرات در این محل را ندارد. در این اطلاعیه گفته شده بود این اقدام شهرداری برای از دید خارج کردن مزار مهسا امینی صورت گرفته است. دو پایگاه خبری کرد نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه 22 خرداد با گسیل کردن یک کاروان نظامی به شهرستان سرواباد در غرب استان کردستان ارتفاعات این مناطق را توپباران کردند. روستاییان ساکن اطراف کوهستان کوسالان سرواباد در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان از گلوله باران بخشی از کوهستان در ارتفاعات روستای رزاب توسط سپاه پاسداران خبر می‌دهند و شبکه حقوق بشری هنگاب نیز با انتشار عکسی از برخورد گلوله توپخانه به این ارتفاعات این خبر را تایید کرده است. سپاه پاسداران پیش از این به ویژه در سالهای 1399 و 1400 درگیری‌هایی در این منطقه داشته است. این نهاد نظامی در گزارش‌های آن درگیری‌ها گروه‌های هدف حمله خود را ضد انقلاب نامیده بود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در آغاز سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین وارد ونزوئلا شد و با نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار دو مقام نشست و مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه دو کشور را پیش رو داشتند. هنوز جزئیاتی از توافقات ایران و ونزوئلا منتشر نشده، اما خبرگزاری دولتی ایران هفته گذشته بدون ارائه جزئیات اعلام کرده بود انتظار می‌رود ابراهیم رئیسی در این سفر اسنادی را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه امضا کند. ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم آمریکا هستند سال گذشته یک برنامه همکاری 20 ساله را در تهران امضا کردند. عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی دولت 13 برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد. او با 187 رأی موافق، 58 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع و 2 رأی باطل از مجموع 255 نماینده حاضر در صحنه علنی وزیر سمت شد. چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. به دنبال انتشار گزارشی جنجالی درباره شکنجه جسمی کودکان در مرکزی با مربیان طلبه، یک خبرنگار از تحت فشار قرار گرفتن منابع این گزارش خبر داد. آیت الله جواد علوی بروجردی از روحانیون بلندپایه قم با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ایران به دینگریزی مردم منجر شده، گفته است بسیاری از مردم باعث و بانی این مشکلات را روحانیون میدونند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به موضوع مذاکرات تهران و واشنگتن و رد هر گونه توافق موقت از سوی ایالات متحده. به موضوع پرداخت بدهی‌های عراق به تهران نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به استعفای محسن رضایی و سمت جدید او. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک مقام دولت جو بایدن روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی‌کنند، اما ایالات متحده اقداماتی را که می‌توانند باعث بروز بحران شوند به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام‌هایی را نیز که می‌توانند به بهبود وضعیت منجر شوند برشمرده است. این در حالی است که روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که به نامشان اشاره نکرده نوشت که مذاکرات میان آمریکا و ایران جدی‌تر از آن چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. در گفتگو با جواد طالعی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره واقعیت میان ایران و آمریکا در راستای پرونده هسته‌ای تهران و رسیدن به یک توافق پرسیدم.
ببینید، از جانب آمریکا اگر نگاه کنید، سیاست شلاق و شیرینی همیشه وجود داشته. یعنی آمریکایی‌ها از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف تشویق میکنن. مورد تشویقیشون در این هفته های گذشته یکی آزاد کردن مطالبات ایران از بخشی از مطالبات ایران از عراق، گفتگو سر آزاد کردن مطالبات ایران از کره جنوبی هست، و از طرف دیگه مذاکراتی که تا به حال قطعی و روشن شده بر سر مبادله زندانیان سیاسی. در نتیجه این مذاکرات تا حالا اون چیزی که روشنه بر سر مبادله زندانیان قطعی است، بر سر آزادی بخشی از دارایی ایران هم قطعی است. یک صحبتی هم هست که خیلی به تکرار شده و اون این که قرار است یک توافق موقتی بین تهران و واشنگتن انجام بشه بر سر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای. آنچه که مسلمه، آمریکایی‌ها در هر مذاکره‌ای با ایران روی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پافشاری می‌کنند، به خاطر اینکه بر صورت مسئله که حداقل امنیت اسرائیلی‌ها رو به شدت به خطر می‌ندازه و می‌دونید که اسرائیل بارها تهدید کرده که اگر آمریکا حتی با ایران به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای یا ادامه برنامه هسته‌ای یا جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای اقدام بکنه، در این صورت اسرائیل حتی ممکن است که به پایگاه اتمی ایران حمله بکنه.
آقای طالعی، علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خودش اعلام کرد که اگر زیرساخت‌های هسته‌ای ایران دست نخورده باقی بمونن، توافق بد نیست و اجازه توافق رو به مسئولان جمهوری اسلامی داد. به نظر شما چه تحولاتی در داخل ایران در حال حاضر داره صورت میگیره، چه در رابطه با آژانس بین‌المللی هسته‌ای، چه در رابطه با وضعیت و بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در اون گرفتار هست، که تهران رو مایل می‌کنه برای اینکه پای میز مذاکره بیاد؟
ببینید، مشکل جمهوری اسلامی فقط اقتصاد نیست. مشکل جمهوری اسلامی موجودیتشه. اگر شما به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای دقت کرده باشید، در آخرین صحبتاش میگه که دشمن در ناآرامی‌های سال گذشته تا امروز دخالت داشته و در آینده هم خواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی منتظر سرکشیدن طوفان‌های بزرگتر هم در ایران هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی. الان در ایران شایعه هست که دولت برای جبران کسر بودجه شدید خودش قرار است بنزین رو از لیتری 3000 تومان بکنه 5000 تومان. در مقایسه با بقیه قیمت‌هایی که بالا رفته چیزی نیست، ولی من مطمئنم به محض اینکه این خبر اعلام بشه، با جمهوری اسلامی با یک شورش بزرگ دیگه روبرو خواهد شد. چرا که میلیون ها نفر الان در تهران دارن با سنپ زندگیشون رو میگذرونن. اینا همه مشکل پیدا میکنن. تاکسیران ها، خدمات عمومی، خدمات امن و رغبت عمومی تمام دچار مشکل میشه و این میتونه باعث یک طغیان جدید بشه. جمهوری اسلامی به شدت به وحشت افتاده از اینکه سقوط بکنه و تمام نظام های غیر مردمی که اتکایی به مردم ندارن در چنین موقعیتی متوسل به دشمنان خارجی میشن و از در دوستی و صلح با دیگران در میان، به خاطر اینکه حداقل از خارج تهدید نشن و در این حال وقتی سرکوب میکنن نیروهای خارجی زیاد به اونا فشار نیارن. ببینید جمهوری اسلامی تو همین چند ماه اخیر اقدام کرده برای بهبود مناسباتش با عربستان سعودی، حتی تا اونجا پیش رفته که پیشنهاد ایجاد یک اتحاد دریایی برای امنیت خلیج فارس به عربستان و امارات داده که دشمن بزرگش محسوب می شدن. تنها جایی که تا حالا قدمی برای آشتی بر نداشته اسرائیل، اون رو هم هیچ وقت بر نخواهد داشت، زیرا که مسئله ایدئولوژیکش هست. در مورد جهان غرب هم نگاه غربم به جمهوری اسلامی این است که ما میبینیم درست در زمانی که شورش ها در ایران کشته های زیاد داده، بیش از 500 قربانی داده و مردم این همه ستم تحمل کردن، تمام نظام های غربی دارن سعی میکنن یه جوری مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل کنن، مبادله تروریسم کنن با زندانی سیاسی خودشون. فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 90 دقیقه گفتگو تلفنی میکنه با آقای رئیسی که من حالا نمیدونم به چه زبان ایشون با مکرون صحبت کرده. به هر صورت اینا همه علائم این هست که جهان غرب تلاش داره به جمهوری اسلامی به شکلی نزدیک بشه، ولی شرطش این است که جمهوری اسلامی هم سیاستاشو تغییر بده و از یک نیروی شر به یک نیروی بی‌خاصیت حداقل تبدیل بشه.
گفتگویی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق از آزادسازی 2,760,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور خبر داد. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به تخصیص این بدهی عراق به ارز مسافرتی حجاج تأکید کرد که این پول برای کل مردم است و بهتر است بدهی دریافتی خرج آب تهران شود تا مردم تهران آب نیترات دار نخورند. نگفتگو با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره این بدهی و میزان پرداخت دولت عراق به تهران پرسیدم.
مسئله بدهی هایی که کشورهای دیگه به دولت ایران دارن، حالا بگیم به رژیم ایران دارن، یک مسئله ایه که سال هاست در موردش بحث و مناقشه است، به خاطر اینکه شفافیت مالی در تجارت بین المللی یکی از اصول پایه کشور هاست که سال هاست ارگانیزیشن های اقتصادی بین المللی رو تاکید دارن و دولت ها رو تاکید دارن، دولت های کشورهایی که تجارت آزاد انجام میدن. و جمهوری اسلامی به خاطر عدم ورود به پیماننامه FATF هنوز نتونسته شفافیت مالی رو برای خودش ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که نمیتونه طلبهای خودش رو رژیم جمهوری اسلامی از کشورهای دیگه بسیار دریافت کنه، مسئله همین عدم شفافیت مالی. به همین ترتیب ما زیاد منابع دقیقی نداریم برای این که بدونیم چقدر بدهی مالی دقیق داره دولت عراق مثلا به جمهوری اسلامی. عددهایی که مطرح میشه از 8 میلیارد دلار هست، 15 میلیارد دلار هست و عددی که دریافت شده از 1.6 میلیارد دلار هست تا 2.5 میلیارد دلار. این که حالا واقعا عدد دقیق چیه و چه عددیه، اونی که بیشتر در رسانه ها شنیده شده 2.5 میلیارد دلاره و این رقم بسیار پرمناقشه ایه که آیا واقعا حتی این آزاد شده یا نشده.
ابراهیم رئیسی، با اختصاص این بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران نزد کشور عراق برای مسئله حج موافقت کرده که خب بحث‌های بسیاری رو هم پیش آورده، چقدر اساساً با وجود شرایط اقتصادی که کشور دچار اون هست چنین اقدامی توجیه اقتصادی داره و آیا اساساً میشه دارایی‌های یک ملت رو صرف یک موضوع خاص کرد؟
متاسفانه برای اینکه ما این پاسخ این سوال رو بدیم باید با یک واقعیتی روبرو بشیم. اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ملی نیست، یک حکومت ایرانی نیست، یک حکومتیه که بر اساس یک ایدئولوژی خاص قدرت رو تصاحب کرده و تسخیر کرده، لذا حول منافع خودش و حول ایده نظری و پایه‌ای خودش پیش میبره پروژه ها رو، حتی در مسیری که قرار باشه با جامعه وارد معامله‌ای توافقی بشه اون مسیر باز هم برای حفظ موقعیت خودشه، نه برای اینکه مطالبه ای از مردم رو پاسخگو باشه. در مسئله این طلب‌های مالی که جمهوری اسلامی داره، این طلب‌های مالی اگرچه از سرمایه و دارایی مردم ایران خرج شده، ولی این طلب‌های مالی به حساب مردم ایران واریز نخواهد شد به نظر من. و خب قاعدتاً مسائل فقهی، مسائل دینی، مسائل اعتقادی که طبق تعریف جمهوری اسلامی، باز نه هر مسئله اعتقادی، نه هر گروه مذهبی و دینی یا شیعه یا سنی، نه، اون گروه خاصی که مربوط به جمهوری اسلامیه، اونها باید همواره پایدار نگاه داشته بشن به خاطر اینکه نیروهای حامی جمهوری اسلامی هستند. و به نوعی این بودجه هایی هم که به طور اندک با هزار سختی مردم در رنج هستن، اقتصاد در ایران واقعا از پای افتاده، میبینیم که این پولهایی که دریافت میشه باز هم به جای اینکه خرج مالکان واقعی ایران بشه، مردم ایران بشه، صرف سیاست ها و ایدئولوژی های سیاسی خود جمهوری اسلامی میشه و حامیانش. و البته شنیدم که خبری هم هستش که 1.2 یا 1.6 میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شده برای بدهی برقی که به ترکمنستان داره، به خاطری که ما در تابستان امسال در ایران بحران برق داریم و به نوعی میتونه همین مسئله در کنار بحران سوخت اعتراضات زیادی رو در جامعه فعال کنه دوباره. جمهوری اسلامی باز هم برای اینکه بتونه سطحی از اعتراضات رو کنترل کنه نیاز داره که منابع مالی رو برای تامین انرژی تامین کنه. خب از جمله این هم باز برای رفاه حال مردم نیست، برای حفظ ساختار سیاسی خودشه و قاعدتا این بودجه رو برای اونجا هم اگر خرج کرده باشه، منطقش این رو نشون میده به ما که باز هم برای یک نوع کنترل اجتماعی.
آمریکا میدونه هر بار که جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده خودش دست پیدا کرده، اون رو صرف جنگ‌های نیابتی یا موضوعاتی غیر از مردم ایران کرده. با وجود این آگاهی و با توجه به شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، چطور ایالات متحده این دارایی‌ها رو در این شرایط آزاد می‌کنه؟
قاعدتا روایتی که در نظام دموکرات های آمریکا، حزب دموکرات آمریکا هست، روایتی که از توافق، مذاکره، همونطور که در دوره اوباما هم بود، هست اینه که بتونن شاید از راه مذاکره، از راه گفتگو با جمهوری اسلامی این رو کنترلش بکنن. ولی ما دیدیم که با حتی واریز پول جنگ های سوریه و عراق اون بارتر شد، گسترده تر شد و این پول سر سفره‌های مردم نیومد. باز هم طبق همون تعریف اول هم که جمهوری اسلامی نظامی ملی یا ایرانی نیست، یک نظامیه که حاکم شده بر این منطقه، حاکم شده بر این مردم. برای همین دموکرات‌ها هم تصورشونه که با آزاد کردن اندک پول، حالا به جای اینکه یک دفعه مثل دوره اوباما پول گنده‌ای به جمهوری اسلامی بدن، با اندک پول دادن این موجود مخوف رو بیارن بر سر میز مذاکره تا شاید باهاش بتونن توافق کنن. خب البته که برای برخی این رفتار و این نوع تحلیل سیاسی در قبال جمهوری اسلامی، این به معنی شکست مذاکره است و نتیجه بخش نخواهد بود.
گفتگویی بود با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره واگذاری بدهی‌های عراق به تهران به میزان 2,760,000,000 دلار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما محسن رضایی پس از کنارگیریش از پست معاون اقتصادی رئیس جمهوری به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه منصوب شده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
ابراهیم رئیسی در حکمی محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی قوا منصوب کرد و در همان حکم با استعفای او به عنوان معاون اقتصادیش موافقت کرد. او در پایان خواهان دوام توفیقات محسن رضایی شده است، اما تحلیلگران و اقتصاددانان در یک نتیجه گیری همگی متفق القولند که نه تنها محسن رضایی که هیچ یک از دولتی ها توفیقی در اداره کشور نداشتند و آنچه که دوام خواهد یافت ناکارآمدی هاست. حسن منصور، استاد اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا:
دولت رئیسی واقعا جامع تمام کمالات است. شخص رئیسی با این همه فضایل و سوابق درخشان به انسان دوستانه، تیم اقتصادی دولت متشکل از آقایان مخبر رضایی و چند پاسدار دیگر و بعد درس خوانده های جامعت و صادق، با وعده رئیس جمهور مبنی بر 15,000 تومان کردن دلار، با وعده آقای رضایی مبنی بر قوی ترین پول منطقه پس از دلار و یورو درست کردن از ریال، و امروز با کاهش رشد در عمده ترین بخشای اقتصادی کشور، در نفت و ساختمان و در جا زدن در رشد منفی در کشاورزی، و نتیجه همه اینها کمتر شدن امنیت اجتماعی برای همه مردم، از کار افتادن قانون و فعال کردن کارخانه دروبافی و دروغسازی. آقای رئیس جمهور آرزو کردند که ایشون ممحض بشوند در مأموریت. در واقع همه مسئولان دولتی امروز ممحضند، یعنی ناب شدند در خدمت و در آباد کردن کشور. من در شگفتم که دولت و مسئولان چگونه میخواهند این کارنامه خود رو به مردم ایران توضیح بدند.
محسن رضایی که از سال 60 تا 76 به مدت 16 سال فرماندهی سپاه پاسداران را عهده‌دار بود و پس از آن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در سالهای گذشته از جمله گفته بود اگر لیبرال ها اجازه میدادند که نیروهای انقلاب اسلامی و سیاست های رهبری وارد اقتصاد شوند، اکنون یک بیکار هم در ایران وجود نداشت. اما حال که دولت، مجلس، قوه قضاییه و رهبری یک دست و یک پارچه شکل گرفتند، اوضاع بسیار وخیم‌تر از آن زمان شده است. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفته بود من اقتصاددان هستم و پول ملی را بعد از یورو و دلار به قوی ترین پول منطقه بدل خواهم کرد. عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، اکنون در یک توییت نوشته که امروز با بیش از 50% کاهش ارزش پول ملی، آقای رضایی از دولت خارج شدند. همتی افزوده باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی:
جابجایی محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت به ریاست دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که گفته شده به دلیل انتقاد خامنه‌ای از عملکرد شورا بوده، اقدام مهم یا موثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست. چون اول اینکه خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 4 سال گذشته که فعالیت کرده، هیچ عملکرد پیش‌برنده و موثری در اقتصاد کشور نداشته، بلکه یک نهاد نمایشی با عنوان ستاد جنگ اقتصادیه که موازی با دولت و مجلس بیشتر اختلال ایجاد کرده. دوم اینکه خود محسن رضایی با نظرات عجیبی که تا الان درباره اقتصاد داشته، مشخصا در یک اقتصاد نرمال هم نمیتونه کارشناس اقتصادی موثری باشه، چه برسه به شرایط متلاطم و بحرانی امروز اقتصاد ایران. سوم اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری هستند و با بکارگیری بهترین اقتصاددانان هم تا زمانی که ساختار رانتی و مافیای حکومت وجود داره، هیچ اتفاق پایداری در بهبود روند اقتصاد شاهد نخواهیم بود.
در میان سیل انتقادها به عملکرد محسن رضایی، میتوان از جمله به مطلبی استهزاآمیز در روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه اشاره کرد که با رسیدن ارزش ریال به کمترین در طول تاریخ، از محسن رضایی پرسیده بود مگر شما اقتصاددان نبودی؟
الهه روانشاد گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما به روال هر روز نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. دنور ناگتس برای اولین بار قهرمان مسابقات بسکتبال NBA شد. در پنجمین بازی از سری فینال NBA دنور ناگتس 94 بر 89 میامی هیت رو شکست داد و در مجموع 4-1 برنده شد. نیکولا یوکیچ ستاره دنور در این بازی 28 امتیاز کسب کرد و تیمش رو پس از 47 سال انتظار به قهرمانی NBA هدایت کرد. یوکیچ که در سال 2021 و 2022 ارزشمندترین بازیکن در مجموع مسابقات NBA شده بود، عنوان ارزشمندترین بازیکن سری فینال رو هم از آن خودش کرد. تنها تیمی که 3-1 عقب بود و در نهایت موفق به کسب قهرمانی NBA شد کاوالیرز بود که به سال 2016 برمیگرده. نیکولا یوکیچ معتقد تیمش در این بازی خیلی تلاش کرده.
این قهرمانی زحمت همه تیم و بچه‌هام خیلی تلاش کردن. واسه این بسکتبال ورزش لذت بخشیه، چون نمیتونی پیش بینی کنی چه اتفاقی میفته. فاکتورهای مهمی توی این بازی وجود داره. ما فقط به خاطر خودمون تلاش نمی‌کنیم، بلکه به خاطر هم تیمیامون هم بازی میکنیم و این ارزشش رو بیشترم میکنه. خیلی خوشحالم که قهرمان شدیم.
آنا براتی سرمربی پیشین تیم ملی کشتی زنان ایران که به تازگی از سمتش کناره‌گیری کرده در مصاحبه‌ای با ایسنا با اشاره به بی اهمیت بودن تیم زنان برای فدراسیون کشتی گفته فدراسیون مثل سراب میمونه و از دور خوبه، اما در عمل هیچ کاری برای زنان کشتیگیر انجام نمیده.
فدراسیون کشتی تقریبا مثل میگم سرابه که از دور خوبه، یعنی فکر میکنیم چه خبر داخلش، ولی وقتی واسه بانوان واسه آقایون من هیچ حرفی ندارم، واقعا پرفکته واسه آقایون، ولی واسه بانوان نه، هیچ اتفاقی واسه بانوان نمیفته. مثلا یک نفر مثل خانم فاطمه فتاحی که توی جهان اول شده، توی آسیا اول شده، اینقدر بی انگیزه است که خیلی راحت میاد مثلا توی مسابقات، اینقدر که انگیزه نداره مثلا خوب کشتی نمیگیره.
باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران از فصل آینده باید سقف بودجه‌ای که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان بازرسی کل ابلاغ شده را رعایت کنند. سقف بودجه مصوب برای تیم‌های لیگ برتری 250 میلیارد تومان اعلام شده، اما 4 تیم اول جدول میتونن تا 325 میلیارد تومان هزینه کنند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه که با صدا و سیما داشته با انتقاد از افزایش 400% قیمت بازیکنان فوتبال بعد از پاندمی ویروس کرونا، هدف از تعیین سقف بودجه رو تراز مالی باشگاه‌ها و جوانسازی فوتبال ایران عنوان کرده.
حرف ما اینه که اگر باشگاه درآمدش خیلی بالا باشه، خب داره بازیکن خیلی گرون قیمت می‌خره. ولی اگر باز درآمدش کمه، بعد بازیکن گرون قیمتشو بفروشه. یه موضوع دیگه‌اش اینه که در مجموع ما رفتیم به سمت اینکه لیگ رو جوان کنیم.
باشگاه پاریس سن ژرمن تصمیم گرفته کیلیان امباپه رو در تابستون امسال به فروش برسونه، قبل از اینکه سال آینده او بازیکن آزاد بشه و باشگاه درآمدی از این بازیکن نداشته باشه. قرارداد امباپه سال 2024 به پایان میرسه و PSG به این بازیکن تا 31 جولای مهلت داده بود تا اعلام کنه آیا قراردادش رو تا 2025 تمدید خواهد کرد یا خیر. امباپه اما نامه‌ای به باشگاه نوشته و از ترک این تیم پس از پایان قراردادش خبر داده. همین موضوع باشگاه پاریسی رو به فکر فروش این بازیکن انداخته. پاریس سن ژرمن با خرید بازیکنان مطرح و قراردادهای پرهزینه به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا امیدوار بود، نتونسته تا به حال قهرمان این مسابقات بشه. بعد از لیونل مسی، امباپه دومین بازیکن مطرحه که تیم رو ترک میکنه. امباپه در جام جهانی 2018 با تیم ملی فرانسه قهرمان شد و در فینال جام جهانی قطر هم هتریک کرد، ولی تیمش در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب آرژانتین شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین اخبار ورزشی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش. آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران. و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی پایان‌نامه‌های دانشگاهی در ایران در فاصله سال‌های 1398 تا 1401 خبر می‌دهد که بخش بزرگی از این پایان‌نامه‌ها از طریق تقلب،
کپی برداری از متن دیگران، دیگر سپاری، سفارش تألیف و تدوین و خرید و فروش پایان‌نامه و رساله و مقاله تهیه شده است. آمار پایان‌نامه‌های تهیه شده از طریق کپی برداری توسط دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد هم نیمی از پایان‌نامه‌ها بوده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.